بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در مقتضای قاعده در نیابت از صاحب المال در تزکیه، در زکات بدن، نیابت یا وکالت. که حالا ببینیم مقتضای قاعده چیست، چون اصل بحث ما در امین مسئله 11 مرحوم صاحب عربه این بود که آیا مقرض میتواند از مستقرض به جای مستقرض زکات بدهد، و مسئله دیگرش این بود که حالا اجنبی میتواند از طرف مستقرض زکات بدهد یا نه. این دو سفر همش تحت یک عنوان قابل بحث، اون عنوان اینه که آیا اصلا بدلیت در واجبات و در ترتب آثار بر افعال، آثار شرعیه در واجبات در غیر واجبات، آیا بدلیت در فعل، ما بدلیتی داریم، بدلیت فعلی از فعل برای خود مکلف، مثل بدلیت تیمم از وضو. خب ما این گونه بدلیت اینجا بحث نمی کنیم، اینجا در باره بدلیت فاعل از فاعل، نه بدلیت فعلی از فعل دیگر با وحدت فاعل. که آیا یک فاعل میتواند بدل از فاعل دیگری عملی انجام بدهد که اون آثار شرعیه بر اون بار بشه، به این آثار شرعیه برای اون فاعل اصلی بار بشه، نه این فاعل بدلی. اینجا برای این که مقتضای قاعده معلوم بشه، ما این بحث رو مطرح میکنیم که گاهی در باره احکام تکلیفی یه بحث میکنیم، گاهی در باره احکام وضعیه. یعنی وقتی بحث میکنیم که آیا بدل میتواند جایگزین بدل بشود، کسی دیگر میتواند جایگزین فاعل بشود، گاهی به لحاظ آثار تکلیفی یه بحث میکنیم، گاهی به لحاظ آثار وضعیه بحث میکنیم. آثار تکلیفیه که همون عقاب و ثواب و این هاست و فراغت ذمه از تکلیف، و آثار وضعیه هم مثل صحت و قتلان و امثال این آثار از آثار وضعیه. میگیم فعل گاهی فعلیست که یا بگید اثر، گاهی از آثار تکلیفیه بحث میکنیم، گاهی از آثار وضعیه. اینکه آیا آثار تکلیفی بر فعل بدل بار میشه یا نه، گاهی هم درباره آثار وضعیه بحث میکنیم که آثار وضعی بر فعل بدل بار میشه یا نمیشه. مثلا در بیع از مهمترین آثار وضعی به انتقال، نقل و انتقال مال از بایع به مشتری، از مشتری به بایع، این یک اثر وضعی است. حالا اگر کسی وکیل از دیگری شد در بیع و بیع رو به کالت انجام داد، آیا این نقل و انتقال برای اون موکل هم حاصل میشه یا نمیشه؟ اصلا اینجوری میشه آثار وضعی. آثار تکلیفی هم همین، که مثلا اگر کسی نماز بر عهده اوست، کسی به جای او نماز بگذاره، آیا این اجزا حاصل میشه، سقوط حاصل میشه، سقوط تکلیف از ذمه او و عقاب بر ترک دیگه نخواهد داشت؟ تو این آثار تکلیفی است. اول درباره آثار تکلیفیه بحث میکنیم، بعد درباره آثار وضعیه. آثار تکلیفی باید دید، اون آثار تکلیفی یعنی آثاری که بر یک فعلی که مکلف به اون فعل تکلیف دارد، آیا آثارش بر فعل بدل هم کار می شود یا نمیشه؟ واجبات تکلیفیه مثلا یا حتی حالا محرمات در بعضی از موارد بحث از آثارش میشه. میگیم فعلی که حالا واجب می شود صدورش، واجب می شود بر ذمه یک قائل، گاهی این اون چه واجب می شود صدور از فاعل است، حیث صدوری فعل واجب میشه، یعنی باید این فعل از این صادر بشه. گاهی اون چه واجب میشه یعنی در دلیل خطاب، در اون دلیلی که تکلیف رو بیان میکند، اون چه متعلق تکلیف قرار میگیرد نتیجه الفعل است، به اصطلاح فعل به نحو اسم مصدری، این تحت تکلیف میره. یه وقت تکلیف این است که باید تو زکات بدی، زکات دادن تحت تکلیف میره. یک وقت اون چه تحت تکلیف میره غنی کردن فقیر است، این تحت تکلیف میره. این چی؟ این نتیجه تو در مثل زکات مثلا باید ببینیم آیا اون چه تحت امر رفته پرداخت زکات هست یا اون چه تحت امر رفته است اغناء الفقیر است. اگر اغناء الفقیر مثلا تحت امر رفته باشه، خب دیگری هم میتونه بیاد وکالت از اون مکلف زکاتش رو بده به فقیر اغناءش کنه، حالا به اندازه این زکات، اون لقین از عهده مکلف برداشته میشه این تکلیف. اما اگر خطاب تکلیفی خطابی بود که ازش استفاده میشد که این باید زکات بدهد، اون چیز تحت تکلیف رفته تنها اغناء الفقیر نیست، گرچه اغناء الفقیر برش بار میشه نتیجه اش هست، اما اون چه تحت تکلیف رفته چیه؟ دادن زکات، ایتاء الزکات. حالا باید ببینیم. خلاص اگر ما یه تکلیفی داشتیم، یه عملی داشتیم که تحت تکلیف رفته اما به لحاظ مصدریش یعنی صدورش از فاعل تحت تکلیف رفته، اینجا مقتضای قاعده چیه؟ این است که نیابت پذیر نیست، کسی دیگه نمیتونه نائب بشه، چون اگه او کسی دیگه نائب شد دیگه این فعل از اون مکلف صادر نشده، صدور فعل از مکلف مطلوب مولاست. اگر نه یه واجبی بود که فهمیدیم به دلیل دلیلش افاده میکرد، ظهور دلیل اقتضا میکرد که اون چه تحت تکلیف رفته و اون چه متعلق غرض مولاست نتیجه الفعل است. مثلا فرض کنه گفتن تجب الطهارة للصلاة یا تجب طهارة الثوب ثوب المصلی، یجب ان یکون ثوب المصلی طاهرا عند الصلاه، يعني تجب الطهاره، يعني تجب طهاره الثوب عند الصلاه. حالا اگه از خطاب فهمیدیم که اون چه مطلوب مولاست طهارت الثوب، ثوب طاهر میشه، حالا این که این تطهیر کنه دیگری تطهیر کنه، اصلا فرض کنید یک جسم نجسی آب بردش یا هوا انداختش تو آب کری تو آب جاری که ازاله این نجس شد و طاهر میشه دیگه. حالا برای این که فعل فاعلی هم فعل فاعل مختاری هم درش نقش نداشته باشه. خلاصه باید دید که دلیل چه میگوید. پس اینجا معلوم شد مقتضای قاعده در آثار تکلیفی یه بار شده روی افعال معلوم شد که قاعدش چیه. قاعده اینه که اگر دیدیم که ما این فعل تکلیفی به لحاظ حیث صدوریش تحت تکلیف رفته است، اینجا بدلیت نمیتواند جریان داشته باشه، دیگری نمیتواند فعلش بدل از فعل خود مکلف اصلی میشه. اما اگر اون چه تحت تکلیف رفته است نتیجه الفعل است، فعل به معنای اسم مصدری تحت تکلیف، اینجا قاعده اجزاء و قاعده این است که بدل هم می تواند به جای مکلف اصلی فعلش رو انجام بده. حالا بیایم ببینیم طرز کار چیه. ما تطبیق این حالا قادر داریم بیان میکنیم تا بعد ببینیم تطبیقش کنیم بعد. اما آثار وضعی، آثار وضعی هم سه قسم ما آثار وضعی داریم. آثار وضعی مترتب بر افعال، گاهی آثار وضعی است که مترتب بر افعالی است که افعال مباحه هست، فعل مباح اصلا تکلیف نرفته روش، تکلیف الزامی یعنی از الزامیات نیست. مثلا اگر فرض کنیم که بیع خب مباح، اجاره مباح و امثال این معاملات و عقود افعال مباحه هست. حالا مگر اینکه وقتی متعلق نظری باشن چی، اون حرف دیگه است. حالا بر این افعال مباحه آثاری بار میشه، مثل نقل و انتقالات و امثال اینا، جواهر تصرف. این گونه آثار وضعی قاعده اقتضا میکند که وکالت پذیر باشد، بدل پذیر باشد. یعنی فعل مباحی است و آثاری بر این فعل مباح بار میشه. خب اگه این فعل مباحی است، این فعل اثری هم دارد، چون اینجا این فعل الزامی نیست، واجب نیست، ولذا آثاری که بر این فعل بار میشه بر خود فعل بار میشه. نقل و انتقال مترتب بر بیع است، بر اجاره است. آثاری که بر مضاربه بار میشه، بر شرکت بار میشه. این آثار آثاری است که بر این فعل مباح بار میشه. حتی آثاری که بر حیازت، یا مثلا فرض کن احیاء، اگر گفتیم احیاء الارض موجب تملک، اگر گفتیم حیازت موجب تملک، در اونجایی که حیازت موجب تملک، خب اگر حیازت، اگر کسی وکیل کرد کسی رو در حیازت، چون اینجا محل اختلاف فقها است، بعضا میگن خب حیازت درسته که مثلا حیازت طیر یا حیازت ما، ماء چشمه، کسی از چشمه آبی برداره حیازت کرد، آب چشمه، آب نهر، حیازت اینجا مملکه. حالا اگر کسی رفت به جای دیگری حیازت کرد، مالک کیه؟ مالک این شخصی است که مباشرت کرده است در فعل حیازت، یا مالک اون کسی است که این مباشر از طرف او این حیازت رو انجام ده. اصلا حیازت توکیل پذیره، بدلیت پذیره؟ خب بعضی از بقول است بدلیت پذیر نیست، هر کی حیازت کرد میشه مالک. اگر وکیل دیگه، وکیل بکارت پذیر نیست، نمیشه کسی وکیل. ما میگیم نخیر اینجا هم وکالت پذیره، چرا چه اشکال؟ حالا اگه کسی رو وکیل کرد در حیازت، مثلا این کسی رو اجیر کرد که تو همیشه در اختیار من باشی 24 ساعت یا مثلا 12 ساعت از روز تو اجیر من باشی، برای من کار کنی، بعد فرستادش گور حیازت کن، گور برو فرانجا رو احیا کن. خب این افعالش مالکیه، این اثری که بر این افعال بار میشه متعلق به اون مستأجر میشه، به اون صاحبکار میشه، نه بر اجیر، چون اجیر فعل الفعل نیابتن از اون مستأجر، یا وکالتن از اون مستأجر، یا حتی اجارتن، چون فعلش ملک اوست. حالا در استیجار مطلب روشن‌تره، اگه کسی وکیل کسی شد، این همون اجارت اعمال است که این خود کراهت هم داره، یعنی مکروه است کسی خودش رو اجیر کنه، که هر فعلی که میکند اثر این فعل و نتیجه تو فعل چی بشه؟ باره کی باشه؟ آره مستأجر بشه. این جور اجاره خود کراهت. ولی اگر تحقق پیدا کرد، خب مال اثر بار میشه بر کی؟ بر خود مستأجر، بر خود اون اصل. خلاصه وقتی فعلی از مباحات بود و آثار وضعی داشت، این فعلی که از مباحات است و آثار وضعی داره، اگر فاعلی این فعل رو از طرف کسی دیگر انجام داد، اثر بر کی بر میشه؟ اثر بر همون فعلی که، بر همون شخصی که این فعل برای او انجام گرفته. حالا البته اثر به شرطی که انتصاب حاصل بشه، یعنی باید انتصاب فعل به کی؟ به اون صاحب اصلی متحقق بشه، ولو بالاجاره یا بالنیابه یا بالوکاله. این وکالت، نیابت، اجارت، اجاره چیکار میکنه؟ موجب انتصاب فعل میشه به کی؟ به اون شخص اصلی، نه به بدل. اما اینکه اولا این بدل یک فعلی رو انجام داد همینطوری بدون نیت، اصلا بدون نیت از طرف کسی دیگه، آبی رو حیازت کرد، پرنده ای رو حیازت کرد، مال خودشه. اگر بعد از اینکه حیازت کرد بخواد بگه نخو این مال اون دیگریست، این دیگه یه معامله دیگری میخواد، باید یا با بیعی، با هبه‌ای، با چیز دیگر این ملک منتقل بشه به کی؟ با اون شخص دیگر. به الله ملک ملک اون شخص صاعد است، اون شخص مباشر است. در روایت داریم که کسی آمد، دو نفر آمد خدمت حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه درباره پرنده‌ای که یکی از این دو این پرنده رو شکار کرده بود. اون دیگری میگفت این مال منه، اون میگفت نه خیر مال من. اونی که خودش شکار کرده بود میگفت خب من رفتم پرنده رو گرفتم شکار کردم، مال منه. اون دیگری میگفت بابا این پرنده از کجا آمد؟ من اصلا اول من دیدمش، همین با چشمم دنبال کردم که کجا میشینه که میام بگیرمش. رفت نشست روی اون درخت، این رفت گرفتش، پس مال منه چون من دنبالش کردم، من چشمم دنبالش بود. به اصطلاح حضرت فرمود للید ما اخذت وللعین ما رأت، برای چشم اون که دیده همون سهمش همون دیدنه. اون کسی که گرفته ملک از آن اوست. این که صرف این که بگی من اینو دیدم دلم بخواست من بگیرم، اثری برش بار نمیشه. برحال پس قاعده در آثار وضعیه، اگر این اثر اثر وضعیه فعل مباحی باشد، قاعده این است که بر این فعل مباح میتواند اثری که بار میشه اینجا اثری باشد که برای شخص دیگری است، منتها به فعل مباشر، منتها اینجا شرط انتصاب میخواد. یعنی اگه بخواد این فعلی که زید انجام داده بشود مال اون امر، باید به شکلی انتصاب پیدا کنه بود، مثلا با وکالت توکیلش کرده باشه یا اجیرش کرده باشه یا نائبش کرده باشه. حالا آیا به صرف القصدم میشود این عمل مال او باشه؟ صرف دیگه میگه من این اجاره این عمل رو که انجام دادم به قصد این که از طرف فلان کس، به نظر ما قصد کافی، قصد تنها کافی نیست، قصد تنها کافی نیست برای انتصاب عمل به دیگری، باید اون دیگری هم یا توکیل کرده باشه یا مثلا این اجیر او باشه و عقد اجاره به، یا خلاصه به یه شکلی دلیلی بر انتصاب عمل به اون شخص اصلی وجود داشته باشه. صرف القصد کفایت نمی. این نسبت به آثار وضعی مترتب بر مباحات. اما آثار وضعی مترتب بر چی؟ بر الزامیات. خب گفتیم الزامیات هم دو جور الزامی داریم، دو جور فعل الزامی داریم. یک فعل الزامی که متعلق الزام صدور فعل از فاعله، این متعلق الزام، یعنی خود صدور، صدور از فاعل متعلق غرض. یه جور الزامی داریم که متعلق الزام نتیجه الفعل. باز اینجا قاعده معلومه برابر چه گفتیم. اگر اثر وضعی، آثار وضعی بر ذات الفعل غیر مقید به صدور از فاعل بار بشه، یعنی بر نتیجه الفعل بار بشه، اگر ما هم چه اثری داشتیم، مثل این بحث ما نحنفی، اگر فرض کنید که وجوب زکات خورده بود به چی؟ خورده بود به اغناء الفقیر، که اینجا اون اثر که عبارت از فراغت ذمه است مثلا، یا هرچی، یا تملک فقیر، اگر این اثر یا مثلا فرض کنید که یا هر اثر بعضی که تصور کن، اگر این اثر بر اغناء الفقیر بار شده باشه که نتیجه الفعل این اثر وضعی، خب این اثر وضعی اینجا بار میشه. یعنی قاعده اقتضا میکنه چی رو؟ که وکیل میتواند به جای موکل زکات بده، میتونه نائب بشه از طرف او، میتواند اجیر او باشد و این زکات رو بده و این زکات قبول میشه، چون متعلق وجوب، متعلق الزام، ذات نتیجه الفعل است، خود نتیجه الفعل، نه خود ذات الفعل که صدورش از مکلف تحت امر رفته باشه. اما اگر اثر بر تحت امر رفتن، اثر بر، یعنی اثر بر اون فعلی بار بشه که تحت امر، اون چی که تحت امر رفته فعلی باشد که از فاعل صادر شده، اثر بر فعل صادر از مکلف بار بشه که اثر بر همون صدور بر بسود از مکلف، نه بر نتیجه فعل. فرض کن در زکات اگر ما چنین گفتیم، گفتیم ظهور ادله زکات این است که اثر بر چی بار میشه، یعنی خطاب به چی تعلق گرفته؟ خطاب بر خود صدور الفعل از مکلف تعلق گرفته، نه بر نتیجه فعل. وقتی آیه میفهمد خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، این ظهور تطهرهم و تزکیهم بها، این ظهور دارد در این که باید خود شخصی که زکات به ذمه‌اش تعلق گرفته خودش این زکات رو بده، به دادن زکات اینجا امر تعلق گرفته، چون اگه به نتیجه زکات بار بشه، نتیجه زکات که کسی دیگه برای این پول رو بده به فقیر، و این چرا بذاره که مثلا موجب تطهیر من بشه، موجب تطهیر صاحب مال بشه، یک کسی دیگه رفته مالشو داده زکاتن از طرف این آقا، ولو از طرف این آقا بشه، این تطهرهم و تزکیهم بها، این ظهور داره در چی؟ در این که هر کسی باید زکاتش رو خودش بده، یعنی که خطاب وجوب زکا خورده به کی؟ به خود مکلف، حالا نحبه صدور از بکن. بلکه حتی میشود گفت کلمه آت و زکا هم همین ظهور رو دارد، یعنی فرض کنید اگه کسی میگفت زکو، شاید کسی میگفت زکو اگه گفته شد، یا اگه گفته شد گفته شد تجب و زکا، که خب اهم تجب و زکا، اهم از این که انا و زکی یا که رجل آخر یعطی و زکی من قبلی، این دیگه تجب و زکا، زکات انجام، نه گفته تجب و زکا، گفته آت و زکا، آت و آت المولا علی حبی، آت و زکا، یکی به آت و زکا، این ایتا منصرف است، این ظهورش اقتضا میکند که مراد این که خود طرف این زکات رو بده، نه این که طرف دیگری کس دیگر بیاد از طرف او زکات رو بده، ممکن است این گفته شده که اون وقت بنابراین قاعده اقتضا میکند عدم اکتفا به فعل بدل را، حالا چه الان احوره؟ حالا مگر اینکه گفته شود در همین جا هم صرف الانتصاب کفایت می کند که فعل منتسب باشد به فاعل، و مباشرت شرط انتصاب نیست، یعنی آت زکا، گفته شد آت زکات، یعنی این زکات رو باید تو بدی، باید این زکاتی که داده میشه به تو منتسب بشه، زکاتی است که تو دادی، حالا تو دادی بالمباشره دادی یا به تسبیب دادی، خودت دادی دستتو تو جیبت کردی به طرف دادی، یا به کسی گفتی برو از طرف من این پول رو به فروکس بده، هر دوش این هر دو صدق میکند آت زکات، آت زکات. اینجا یک علت انتصاب نیاز هست، سبب انتصاب، ولذا اگر کسی خودش از طرف خودش بدون اذن صاحب مال همینجور تبرعاً رفت و زکاتش رو داد، حتی اذن هم ازش نگرفت، اینجا میشود گفت که نه این زکات مبرع ذمه صاحب مال نیست، چون هیچ انتصابی این زکات به او نداره. اما اگر نه، این با اذنش رفته این کار رو کرده، با دستورش این کار رو کرده، با توکیلش نیابت گرفته، خب اینجا باید گفت که این انتصاب حاصل میشه. ما صدق انتصاب برای ما کفایت میکنه در اون افعالی که خود صدور الفعل از فاعل تحت امر رفته، مگر دلیل خاصی بیاد که این صدور الفعل با صدور بالمباشره باشد، ولا صدور الفعل هم از صدور او بالمباشره تا او بالتسبیح. نتیجه این میگه که در زکات میتواند دیگری از طرف صاحب مال زکات بدهد، منتها به شرطی که تبرعا همینطوری بدون اذن او نباشه، یا وکالتن باشه یا نیابتن باشه یا با اذن او باشه، که انتصاب پیدا کند فعل به کی؟ به صاحب ما. ادامه بحث ان شاء الله فردا. وصلى الله على محمد وآل محمد.